همون که چه باید کرد، من سعی میکنم از در دو بود به این قضیه با هم دیگه صحبت کنیم. یکی اینکه عملا چه باید کرد، یعنی چیکار بکنم. دوم اینکه همون که شما گفتی که آخرش چی، یعنی چی میخوام من از این بگیرم آخرش. اولی چه بخوام بگم، اولین چیزی که هستش که شما خیلی درست گفتی، گفتی که برگشتی به اون مثلثی که داریم و کاملا درست گفتی. شما میخوانید کتاب های به اصطلاح کتاب هایی که توصیه کردن در این ایام چه باید کرد، میخوانید میبینید که مثلا صحبت از صدقه هم کرد. پس بنابراین ببینید این مثلا میگن در این ماه صدقه دادن خیلی خوب است. پس اولا اون حالی که ما باید کار کنیم روش تا برسیم به اون شبی که برای خودمون شب قدر ایجاد کنیم، فقط و لزوماً با عبادت به معنی من و خدا و ارتباط من با او انجام نمیشه. فقط اون نیست. خب ارتباط من با دیگران هم هست، نشان دادن حسن خلق، کمک به دیگران، کمک به کسانی که میتوانم، مهربانی کردن به کسانی که میتوانم، اینها هم هست. و ارتباط من با خودم هم هست، آوردن یک نوع نظمی، یک نوع آگاهی، یک نوع اصول خوبی به زندگی خودم. اینا همه با همه. فهمیدنش هم خیلی واضحه دیگه. شما چطور مثلا ممکنه، چطور میشه تصور کرد که شما بری یک نماز تهجد عالی بخوانی، های های هم گریه کنی؟ میتونی این کارو بکنی، ولی در عین حال مثلا پول مردم توی جیبت باشه. خب این به چه درد میخوره؟ شما های های هم گریه کن، به چه درد میخوره؟ صد بارم بعدش دوستان بگن وای چقدر صورت شما نورانی شد، این نور نیست، به چه درد میخوره؟ مثلا با تمام اهل منزلت بد اخلاقی بکنی، بعد از اون بر مثلا دعای کمیل آنچنانی، این خب این چیه؟ یا با همه این خوبی های با هم میاد، این ارتباط ها به هم دیگه وصلن. پس این نکته اول. بعد حالا بریم حالا توی اون شاخه ارتباط با خدا، چون بالاخره صحبت مناسک شد و اینها. پس این ارتباط با خدا رو ببینیم چگونه است. حالا طبق معمول حامد، من دوست دارم که این رو اول از دید درون دین ابراهیمی خودمون صحبت کنیم، بعد ببینیم که حتی خارج از این هم، یعنی من دلم میخواد فکر کنم که حتی کسی که ممکن است به هر دلیلی مقید به این فهم از دین نباشد، یا حتی مقید به این دین نباشد، فکر کنم که اصلا جوری صحبت کنیم که برای اون آدم هم نمیگم مفید، ولی حداقل قابل ربط دادن باشه و او هم مثلا
حال اونم یه شب قدری بتونه برای خودش درست کنه.
بله بله، حتی قطعا نیازی به من و شما نداره،
نداره
شبه درست کنه، ولی حالا به هر حال سعی کنیم صحبتی کنیم که مرتبط باشه. قبل از اینم که اینو بگم، یه نکته شما گفتیم اونم یه سری حرفی راجوش بزنم. شما گفتی آیا مثلا این گونه است که باید کار کرد بعد یک شب به نتیجه برسه، یا یعنی که نممکن همجوری پیش بیاد؟ پاسخ من اینه که هر دوش. همیشه گفتم آدم انسان پیچیده است، هر دوش. شما میبینی، تجربه کردی، آدمایی رو میبینی که یه عمری کار کردن، در یک زمانی حرفه احساس میکنن به یک فهم به دیگری رسیدن، یکی دیگر میبینی واقعا یه شب خوابید صبح بیدار شد آدم دیگری شد، یه دفعه یک چیزی رو دید، یک چیز رو خوند، با یکی صحبت کرد، متحول شد. بالاخره هر جورش هست. من فکر میکنم آدم ما باید دنبال یا این یا آن باشیم. اما در مورد عبادات و اینا که گفتید که چه میشه کرد و اینا، که وقتی بحث به عبادت میرسه و اون عبادتی که ارتباط ما با خداوند فقط باشه، نه ارتباط ما با دیگری و غیره، به نظر میاد که تأکید قرآن که گفته چه بکنید و اینها روی چهار چیزه. من اینا رو یکی یکی اشاره میکنم. یکیش تفکره. حالا ممکنه شما بگید این تفکر آیا ارتباط خود با خود نیست؟ ممکنه به شما اونگونه گفت، ولی تفکری است که نهایتا سر از فکر کردن به یاد خدا آمدن میاد، اینه که من در اینجا قرارش میدم. تفکر که اینجا میگی منظور تفکر علمی نیست، تفکر حتی تفکر فلسفی هم به اون معنی نیست. تفکری است اونگونه که خود قرآن راجع به افلا یتفکرون، بعد میگوید که مثلا به آسمان ها نگاه کن، به کوه نگاه کن، مثلا به شب رو نگاه کن، روز رو. تفکری که آدم به نوعی وصل میشه به چیزی فرای خودش و به نوع دریافتی میرسه که چیزی هست ورای این عالمی که با چشم صورت دارم میبینم، قضیه از این عمیق‌تر و غنی‌تر و پیچیده‌تر و زیباتر است. این گونه تفکر، یکیش تفکر به عنوان یکی از قشنگ‌ترین، یک مثال قشنگ روایتی از این تفکر سوره آل عمران آیه 191، آیه 190 میگه ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب. هر آیه ترجمه آیاتی در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز خردمندان را عبرت هاست. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، آنهایی که خدا را ایستاده و نشسته و به پهلو خفته یاد میکنند. وقتی اینجا صامت میگه و یتفکرون، چی فکر میکنند؟ یتفکرون فی خلق السماوات و الارض، در خلقت آسمان و زمین، در آفرینش آسمان و زمین اندیشه میکنند. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، خدا پروردگارا این جهان را بیهوده نیافریدی، تو منزهی، ما را از عقاب آتش بازدار. و بعد ادامه پیدا میکنیم، تفکر این گونه، تفکری که میبردید به ورای به اصطلاح اون چیزی که مقابل چشمت میبینی. از اولش تفکره، دومیش خواندن قرآن و رتل القرآن ترتیلا. در سوره مزمل فقر او ما تیسر من القرآن، هر چقدر میتونی قرآن بخونی. که خب من عرض میکنم قرآن خواندنی که توجه معنیش هم البته باشه، قرآنی که فقط همینجور فقط بخونیم و هیچی نفهمیم، نه. سومیش ذکر خداوند، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، رجالی که این کارهای روزمره اقتصادی و اینها اونها رو از ذکر خدا باز نمی‌دارد. که فکر کنم گفتیم دفعه قبل که رجال اینجا معنی مردها لزوما نیست، این رجال اینجا معنی انسان‌های بزرگه که خب حالا تو اون فرهنگ مثلا میگن رجل و رجال، پس این شد ذکر، درسته؟ وقت ذکر خدا ها، نه ذکر اسم خدا، ذکر خدا نه ذکر اسم خدا.
این توضیح بفرمایید،
این خیلی مهمه. ببین شما مثلا میتونی که از صبح که پامیشی بگی که من امروز هزار مرتبه میخوام بگم لا اله الا الله، این ذکر اسم خداست یا ذکر لفظی خداست. حالا اینجا شاید اسم چیز به کار نمیبری، مثلا بگی هزار مرتبه میخوام بگم یا کریم و یا رب، این دیگه ذکر اسم خداست واقعا. حامد آیا امکان نداره که شما در حالی که داری این اسمو میگی کار بدی انجام بدی؟
چرا، خیلی راحته.
شما قشنگ نیت نفر در حالی که داری به قتل
که من گفتم که کاملا این تجربهش هم داشتم دیگه.
خدا نکنه، ولی شما راحت حتی میتونی یک نفر در حال قتل یک نفر باشی و بگی یاد
این کارو کردم، من داعش و اینا این کارا رو نمی‌کنم.
درست شد. پس ذکر اسم خدا، باز باید خیلی باید مواظب باشیم صحبت‌هایی که می‌کنیم که سوء تفاهم نشه.
بله مفهوم.
نمیگم ذکر اسم خدا فایده ندارد ها، نه، اونم خوبه اگه درست انجام بشه، اونم خوبه، همون که این نفر صبح شب لا اله الا الله بگه اونم محاسن خودشو داره، ولی ضمانتی نداره. شما معلومه از کجا سر در بیاری کنید. خب حالا این ذکر خدا میتونه به واسطه ذکر اسم خدا باشه، ولی اینجا فرق میکنه. اینجا یعنی شما هر دفعه که داری میگی لا اله الا الله یه چیزی توی دلت داره تکون میخوره. جا هر دفعه که شما داری میگی یا کریم و یا رب، مو به تنت سیخ داره میشه، واقعا داری حرف میزنی باهاش. پس این تفاوت ذکر اسم خدا و ذکر خدا. و ذکر خدا میتونه اصلا زبانی نباشه، چه میتونه زبانی نباشه، شما توی حال خدا داری راه میری، قدم میزنی و تو حال خدایی هستی.
آیدش ببخشید، اینو اون وقت با اون تفکر چجوری جدا میکنی؟ چون این در حقیقت یعنی توجه ویژه، من اینطور میفهمم، توجه ویژه به خدا تقریبا خیلی نزدیک در میاد به اون تفکر دیگه، درست میگم؟
اون تفکر شما رو به این میرسونه، اون تفکر، تفکر در خلقت، تفکر در چیزهایی که دوربر خودت میبینی، تفکر در اتفاقاتی که هست و تو رو به یاد معنویت میندازه، اون لازمه برای اینکه اون مرتعی را ایجاد کند که بعد شما با ذکر گفتن از آن مرتع خوش چینی کنی.
فهم.
پس تفکر و قرآن و ذکر، چهارمیش هم معلومه دیگه، نماز که یک ذکر خاصی است در واقع، یک ذکر خاصی است در واقع. نماز و ذکر توی یک گروه قرار میگن، ولی خب نماز شکل و ذکر خاصی است. بعد اون وقت فرض کن این ذکر و نماز و قرآن با هم هم جمع میشن دیگه. اصلا شما اصلا ممکنه فکر کنید که روایاتی که ما داریم که پیامبر وقتی میخواست عبادات آنچنانی بکند او چه میکرد؟ چه میکرد مثلا؟ خب؟ به نظر میاد که شما وقتی میخونین روایاتو مجموعه چیزی که به نظر میای این تصویری که الان میخوام ارائه بدم رو از یک شب عبادت پیامبر میبینی. اینگونه به نظر میاد که پیامبر چون دعاهای طولانی آنچنانی نگفت، نقل نشده از پیامبر، مثلا دعاهای 20 صفحه‌ای نقل نشده، تصویری که از عبادت پیامبر میگیری این است که نماز طولانی میخونده شد و در نماز طولانی خوندنش این گونه بود که مثلا سوره فاتحه را که میخوند یک سوره بلند بعد از فاتحه میخوند، یک سوره بلند، بعد در اون نماز رکوعش رو طول میداد، از رکوع که می ایستاد به همون اندازه توقف می کرد، به سجده که می رفت همون اندازه طول می داد، وقتی می نشست همون اندازه توقف می کرد، دوباره سجده همون اندازه و بعد تشهد یا بلند شدن بود.
در اون نصف شبیه ما همون رکورد می زنیم.
خب حالا پیامبر هم همیشه نمازشون رو اینجوری نمی خوندن که، ولی دارم میگم که برای اون شبهای عبادت پیامبر، شبهای قدر گونه پیامبر، روایاتی که شده ایشون این گونه میخوند. روایت شده
تأکید بیشتر بر نماز،
نماز و
یه جوری در حقیقت چون هم خواندن قرآن توش داره، هم ذکر خدا توش داره، همین داره داره هم رو با هم.
آفرین. من یواش یواش حامد دارم به این نتیجه میرسم که اصلا دیگه من باید ساکت شم. خیلی خوب این دفعه دوم امروز چیزی گفتی که از من بهتر گفت.
خواهش میکنم.
آره دقیقا همینی که میگی، یعنی هم قرآن توشه هم ذکر توشه و هم خب نماز دیگه، خب اون تفکرم پیش زمینش. خب بعد خب این طمأنینه رو تو ببین، خب این تو عبادت طمأنینه خیلی مؤثره. البته من قبول دارم، میدونم در بعضی فرهنگ ها ممکنه این عبادت به صورت یک رقص های خاصی باشه و هیچ طمأنینه هم توش نبینه، درسته؟ ولی در میگم در بیشتر فرهنگ های دینی این طمأنینه رو شما میبینی توش،
چون انگار یه تمرکزی باید توش،
یک آرامشی، من حتی تمرکزم نمیگم، یه
آرامشی
تو این قضیه میبینی. بعد مثلا در روایات آمده است که پیامبر آیه های قرآن رو که میخواند در نماز گاه گداری مکسی میکرد، به مناسبت ذکری میگفت، دعایی میخواند، به آرامین آیه ها رو میخواند، میگذاشت که این آیه ها در دلش بنشیند. هدفش خواندن و تمام کردن نبود، قصد این نبود که بخونیم تموم شه مثلا کل
بریم سر کار بعدی، من باید جوشنم بخونم اونم برسم اونم برسم.
آفرین تأکید میکرد آرام آرام بذار این بنشینه، این بنشینه. و خب حالا دیگه روایت شده که وقتا صدای ناله ازشون شنیده میشد و اینا دیگه، اینها قابل انتظاره دیگه از پیامبر. این اون نماز و نیایشی است که از پیامبر نقل شده. حالا خدمت شما گفتم که این رو از دید درون دینی خودمون و ادیان ابراهیم بگیم، حالا از دید برون دینی، از دید یک انسانی که معنوی است، برای او چه؟ ببین حامد، وقتی که ما میگیم یا من میگم که به تکثرگرایی من اعتقاد دارم، معنی این از نظر عملی این است که خداوند در خانه خودش رو فقط برای گروه خاصی باز نکرده.
بله.
و اصلا نباید دیگه حالا که داریم برون دینی میگیم نباید فقط بگم خداوند. اون حقیقت مطلق که من و شما بهش خدا میگیم و کسی دیگری ممکنه اصلا به تعبیر دیگری ازش داشته باشه، ارتباط به اون حقیقت مطلق فقط از یک مسیر خاصی که یک گروه خاصی انجام میدن نخواهد بود. چیزی عمیق‌تر اونجا هست. ما باید ببینیم اون ارزش عمیق چیست که این فرم رو پیدا کرده. چی میگذره اونجا که فرمش، صورتش برای من مسلمان مقید به شریعت عبادی اسلام میشه نماز و قرآن. چی بوده اون اصل تهش؟ خب قرآن دو اشاره به خودش میکنه درباره اینکه این کتاب چیست. اشاره مختلفی داره ولی دو اشاره به صورت خیلی بیشتر میکنه. یکی میگوید این انذاره و من در جای دیگری بحث خواهم کرد که اگرچه این انذار برای همه انسان‌ها به نوعی به صورت عمومی میتواند باشد، ولی مقصود اصلی انذار قرآن مخاطبین مستقیمش بوده. یکی میگوید این ذکره، یعنی یادآوری است. و این اون نیست که من میگم برای همه انسان‌هایی که دلبسته قرآنن این ذکره، حتی برای کسی که امروز زندگی میکنه یا در آینده زندگی. همین ذکر بودن قرآنه که باعث میشه مثلا شما ببینید که پیامبر یا میشنوید میخوانید که پیامبر آیه رو تکرار میکرده تکرار میکرده. این استفاده از اون کار ذکر قرآنه. حالا از دید برون دینی این ذکر به چیه؟ این یاداوری به چیه؟ قرآن به چی یاداوری داره میکنه؟
به خود همون حقیقت مطلق دیگه.
آفرین. به معنویت.
به معنویت.
به معنویت یادآوری میکنه که اون حقیقت مطلق بالاشه دیگه، اصلش. قرآن به اون معنویت داره یادآوری میکنه. پس شما دوست عزیزی که مسلمان نیستی یا به ادیان ابراهیمی نیستی، دور نیستی از اونی که دقیقاً همین کارها رو میخواد انجام بده. برای شما هم معنی داره و شما هم این کار داری احتمالاً انجام میدی. شما هم به روش خودت و به وسیله خودت حتما داری خودت رو یادآور به معنویت میکنی، اگر به معنویت علاقه مندی. پس تنها راهش قرآن نیست. برای من که مسلمانم و مثل خیلی مسلمانه دیگه عادت و انس به قرآن دارم، بهترین راهش شاید قرآن باشه، ولی برای همگان این گونه نیست. هر چیزی که تو رو به یاد معنویت بندازه، این مثل این است که شما داری تو همون مسیر حرکت میکنی.
از این چهار تا نکته که شما برای درون دینی، نگاه درون دینی گفتید، اون تیکه اول که بحث تفکره که اصلا اون شامل همه
اصلا مشخص اصلا مشخص مثلا شما این نماز، مثلا ما دقت کردی حامد که این نمازی که ما میخونیم چقدر شبیه اینه که از یک پلهی داریم بالا میریم. نماز ایستا نیست، از لحاظ معنوی پویاست. اجازه بده من این رو توضیح بدم. ببین اولش که شروع میکنیم چه میکنیم؟ الله اکبر. خب و این الله اکبر به یک معنی و به یک تعبیر خدا بزرگتر از آنیست که تو بتوانی تصورش رو بکنی. اینجا یک قدم رفتی جلو. بعد دقت کردی که وقتی میگی الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، داری خدا رو به عنوان سوم شخص صحبت میکنی. بعد یه دفعه میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو را خدا دوم شخص میشه مقابلت میاد. یعنی چی؟ یعنی این که انگار قدم زدی رسیدی به در خانه، حالا در باز شده و داری میبینی، حالا داری با خود او صحبت میکنی. این پله ها رو ببین، داری میری بالا. بعد معنیش که رو رکوع میکنی، در این حالت ایستاده که داشتی انقدر نزدیک شدی که حالا دیگه ایستادن امکان پذیر نیست برای تو باید خم بشی در برابر این عظمتی که در
برابر در مورد اون عظمت میفتی.
چو تو آمدی مرا بس که حدیث خیش گفتم، چو تو ایستاده باشی ادبان که من بیفتم. میندازی خودت، میری به رکوع، بعد اونجا باز ادامه میدی. اونی که پیامبر خدا به همون اندازه تو رکوعش طول میده، اونجا ادامه میدی. احساس میکنی ظرفیت معنویت بیشتر شده، تحمل معنویت بیشتر شده، سر از رکوع برمیداری. وقتی سر از رکوع برمیداری، اگرچه ظرفیت معنویت بیشتر شده، ولی اینقدر نزدیکتر شده اون حقیقت بهت که
باز میفتی،
دیگه این دفعه به سجده میفتی و توی سجده این اتفاق دو مرتبه میفته و این یک رکعت نماز تو. و تصور بکن حامد آخر یک همچین نمازی، آخر همچین نمازی وقتی میگیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این معنی چیه؟ به کی داری میگی السلام علیکم؟ این سلام رو شما به چه کسی میدی؟ خب بعضی روایات آمده که مثلا به فرشته سمت راست و چپت میدی. جنبه دیگری که این داره اینه که بعد یه همچین سفری که کردی، بعد این سفر معنوی، اون جمله که شما خودت گفتی، تو دیگه تو نیستی، تو عوض شدی، تو عوض شدی، پس به دنیای دور و بر خودت سلامی دوباره کن، سلامی دوباره بده، از نو متولد شدی، سلام علیکم، تازه آمدیم، چه خبر؟ و این میشه که اون روایت پیامبر که میگه که راجب کثافت‌های روحی که صحبت میشه، و پیامبر میگه تصور کنید یک جوی آب زلالی مقابل منزل شماست، اگر روزی 5 مرتبه در این جوی آب، در این جریان آب خودت را تمیز کنی، آیا کثیفی در تو میماند؟ نمیماند. یه همچین نمازی اون نمازی میشه که میگن که اگه 2 رکعت اینطور بخوانی انگار که از مادر متولد شدی. خب این از دید برون دینی نظیر این رو پیدا میکنی در گروه های دینی دیگر، اونها هم عبادات خودشون رو دارن و اونها
تجربه هایی که منجر به این
دریافت میشه،
آره در حقیقت اعمالی که منجر به این تجربه بشه،
اعمالی که منجر به این تجربه میشه، اونها هم این تلقی معنوی رو سعی میکنن تجربه کنن. بنابراین اینا هم مثل همه. و بله، شب قدر فقط برای مسلمانان نیست، چه بسا نامسلمانانی که شبهای قدری برای خود داشتن که بنده و جنابالی ممکنه حسرت بخوریم. یعنی شب قدر مال همه است، برای همه است و خودشون درست میکنن و وقتی درست میکنن نفعشو میبرن و لذتشو میبرن و به اون معنی که گفتم پیامبر هدیه قرآن رو گرفت که برای امت خودش این هدیه هنوز داره کار میکنه، اونها هم هدیه خودشون رو میگیرن، ما هم در زیر همین چتر دین ابراهیمی که داریم هدیه معنوی خودمون رو میگیریم. و اما اینکه خب اون وقت آخرش چی؟ یعنی اینکه حالا این حرف همه قشنگ و خیلی زیبا و ولی خب حالا آخرش چی؟ یعنی بالاخره چگونه میتونیم فکر کنیم که به یک نتیجه رسیده این قضیه و اینها؟ دقت کردی که چقدر تأکید در این شبهای معروف به شب قدر در استغفار کردنه؟ اگه یادت باشه همه توی یکی از نشستهای قبلی گفتم که استغفار معنی چیه در واقع؟ چرا میگی ظلمت نفسی، من به نفس خودم بد کردم؟ چرا؟ استغفار قدر خود دانستن است. استغفار قدر خود دانستن است و برای همین بهتر شدن است که به اون چیزی که سزاوارش هستی نزدیکتر بشی. من تصورم این است که یک شب قدر خیلی خوب میتونه نقاط مثبت اما موقت زیادی داشته باشه. مثلا شما ممکن شب قدری داشته باشی تا 2 روز 3 روز بعدش تو حال خوشی باشی. خب خوبه، این قطعا استفاده کردی. تا 2 روز 3 روز بعدش از لحاظ معنوی احساساتی شده باشی. یعنی زود اشک در میاد از لحاظ معنوی. خیلی خوبه، اشکالی هم نداره. تا 2-3 روز بعدش احساس میکنی که نمیخوای، دوست داری بیشتر عبادت بکنی، اینا هم از منافع این عبادتی که کردی. ولی این منفعت ها معمولا موقت دیگه، 2-3 روز، 4-5 روز، فوقش 1-2 ماه. مثل خیلی ها، مثلا یکی میره حج، میگن وقتی از حج برمیگه میگن تا 1-2 ماه حاجی هستی بعد دیگه تمام میشه. طبیعی هم هست، بالاخره انسان دیگه. اون تأثیری از شب قدر که میتونیم حالا ربطش بدیم به اینکه تقدیر انسان رو عوض میکنه، تأثیری است که همونی که این استغفرالله بهش اشاره میکنه، قدر خود دانستن و حرکت به سوی اون خودی، اون حامدی که سزاوارتر است حامد که آنگونه باشد. یک ترقی کوچک از نظر معنوی، و حواستون باشه وقتی میگیم معنوی اون مثلث لزوما معنیش نیست که آه یعنی نمازام اول وقتی که بخونم، اون هم هست، ولی چیزای دیگه میتونه باشه، اخلاق بهتری داشته باشه، این هم هست، وقت خودم رو تلف نکنم، این هم هست، یعنی اینا هم هست، اون سزل هر چیزی روی اون
سزل، هر چیز در اون قالب
بگونه، یک زر
همه چی هم در اون قالب میگونجه، البته
همه چیزهای خوب
دقیقاً، بله منظورم هم
یک ذره از اون رو اگر من بتوانم انجام بدم، اون وقت اون نتیجه این شب قدر منه، انگار قدر خودم رو دانستم، اینم هست. بله من دیگه حرفی ندارم،
منم دیگه سوال ندارم، خیلی عالی بود، خیلی خیلی استفاده کردم آقای دکتر،
خواهش می‌کنم،
لذت بخش بود. ما این ضبطمون که شد شب 19 هم خیلی چسبید به بنده،
خواهش می‌کنم. می‌خوای که این صحبت رو با مناجاتی از خواجه عبدالله انصاری به پایان؟
بله شما لطف میکنید بسیار،
خواهش می‌کنم. من مناجات برای کسی بخواد برند پیدا اینا رو پیدا کنه، شماره 130 149 151 و 158 شو میخوام بخونم. نگران هم نباش حامد، اینا هر کدوم 3-4 خط بیشتر نیستن. شماره رو دارم میگم، نگران نباش که ای وای رفتیم تا نیم ساعتی.
نه بابا من که خوشحال میشم.
خواهش میکنم. خب پس بذار ببینیم که من این رو اینجا آماده دارم. بله ببین چه حامد، ببین چقدر قشنگه این مناجات. میگه که الهی اگر کسی تو را به جستن یافت، من تو را به گریختن یافتم. اگر کسی تو را به ذکر کردن یافت، من تو را به خود فراموش کردن یافتم. اگر کسی تو را به طلب یافت، من خود طلب از تو یافتم. خدایا وسیلت به تو هم تویی، اول تو بودی و آخر هم تویی. الهی چه خوش روزگاری است روزگار دوستان تو با تو، چه خوش بازاری است بازار عارفان در کار تو. چه آتشین است نفسهای ایشان در یاد تو، چه خوش دردی است درد مشتاقان در سوز شوق و مهر تو. چه زیباست گفتگوی ایشان در نام و نشان تو. الهی الهی گرفتار آن دردم که داروی آنی، بنده آن سنایم که توت سزاوار آن. من در تو چه دانم تو دانی، تو آنی که خود گفتی و چنان که خود گفتی آنی. تو آنی که مصطفی گفت من ثنای تو را نتوانم شمرد، آنگونه که تو بر نفس خیش ثنا گفتی. این دعایی که میگوید که ما عرفنا که حق معرفتک، اما عبدنا که حق عبادتک، آنگونه که حق معرفتت بود نشناختیمت، و آنگونه که حق عبادتت بود عبادتت نکردیم. الهی نزدیک نفسهای دوستانی، حاضر دل ذاکرانی، از نزدیک نشانت میدهند و برتر از آنی، در دورت میجویند و تو نزدیک تر از جانی. ندانم که در جانی یا جان را جانی، نه این و نه آنی. جان را زندگانی می باید، تو آنی. خدایا هر که نکشته ای خودی مردار است و مقبون کسی است که نصیب او از دوستی گفتار است.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، کلی استفاده کردیم، خیلی متشکرم.
خیلی متشکرم حامد،
خواهش میکنم
باز هم بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم.
خیلی احتماس دارم این شبا.
آره من میخواستم بگم قبل از شما شبها ما رو دعا کنیم.
اختیار داریم.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.